ساعت 10 شب در تهران در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه همچنان از رادیو فردا صدای ما رو می‌شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای ما رو می‌شنوید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید که هر شب همین ساعت شروع میشه. نیم ساعت برنامه زنده داریم درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. در 29 شب از فروردین ماه درباره حواشی و تاثیرات مذاکرات اخیر ایران و غرب در استانبول میشنوید. از زبان مشاور رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده مذاکرات براتون میگیم و در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هم خواهید شنید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو بگم در مورد برنامه‌هایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. هانا کاویانی تو استودیو هست. سلام هانا. کانا حالت خوبه هانا؟
سلام میکنم به تو آزاده و سلام به تک تک شنونده‌های رادیو فردا.
سر توی خبرها بوده و میتونی برای ما فکر میکنم دستبندی کنی خبرهایی که دستت هست، بگی که اصولا تیتری چه خبر هست.
اگر که بخوایم به تازه ترین خبرهایی که همین الان بر روی خبرگزاری های ایران و جهان قابل مشاهده هست، از اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت 15 نفر به اتهام جاسوسی خواهیم گفت، از لغو دیدار نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش، و همچنین از یک برنامه تلویزیونی در شبکه راشا تودی، شبکه انگلیسی زبان روسیه، خبری داریم که برنامه تازه‌ای را آغاز کرده به میزبانی جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، که مهمان اولین بخش این برنامه سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بوده.
هانا کاویانی، مشروع خبرها در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای میگوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شدند در ارتباط با عملیاتی در ایران بازداشت شدند. این 15 نفر که گفته می‌شود از عوامل عملیاتی و پشتیبانی بودند و با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری می‌کردند، ایرانی و همچنین از اتباع خارجی هستند. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات مختلفی در ایران بودند که از آن جمله به تروری یکی از متخصصین ایرانی و بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی اشاره شده است. در این اطلاعیه همچنین آمده است که بیشتر این اطلاعات از اعترافات این افراد به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری ها، دیدار روز سه‌شنبه سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش لغو شده است. دلیل لغو این دیدار تا کنون اعلام نشده است. رادیو اسرائیل گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با برخی دیگر از مقام های فلسطینی از جمله صاحب رقاط مذاکره کننده ارشد فلسطینی دیدار کرده است. در این دیدار انتظار می‌رفت که هیئت فلسطینی نامه‌ای را درباره نارضایتی از راکت ماندن گفتگوهای صلح به مقام‌های اسرائیلی بدهد. گفتگوهای صلح خاورمیانه در پی اصرار اسرائیل به ادامه شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس از حدود یک سال و نیم پیش متوقف شده است. اولین مهمان برنامه تلویزیونی جولیان آسانج، مدیر وبسایت ویکیلیکس، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بود. نصرالله در این مصاحبه از مکانی نامعلوم با جولیان آسانج که او نیز محل اقامتش در بریتانیا نامعلوم است سخن میگفت. این گفتگو از طریق اینترنت انجام شد. رهبر حزب الله لبنان که از حضور در اماکن عمومی میپرهیزد گفت که در پی ایجاد گفتگو بین طرفهای درگیر در سوریه است. وی همچنین افزود که بیم دارد که اسرائیل در صدد ترورش برآید. شبکه راشا تودی، شبکه انگلیسی زبان روسیه، از روز سه‌شنبه پخش برنامه دنیای فردا را به میزبانی جولیان آسانج آغاز کرد. مقام های افغان در شهر قندوز روز سه‌شنبه اعلام کردند که 150 دانش آموز دختر پس از نوشیدن آب زهرآلود مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ولایت قندوز تندروهای مخالف آموزش دختران در مدارس را مسئول این اتفاق دانستند. بر اساس این گزارش، اکثر این دانش آموزان دچار سردرد و تهوع شدند و وضعیت آنها بحرانی توصیف شده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید و مشروع خبرها و گزارش‌ها رو که تا چند دقیقه دیگه البته شروع میشه میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com هم پیدا کنید. و بعضی مسئولان ایران از مذاکرات اخیر در استانبول به عنوان نقطه عطف در پرونده هسته‌ای یاد می‌کنند.
عکس العمل اونها برخلاف گذشته به نظر می‌رسه که امیدوار کننده است. یعنی انعطاف نشون میدن و صحبت از ابتکار جدید و نتیجه مثبت مذاکرات روش تاکید می‌کنند.
و ابراز خوشبینی مشاور رئیس جمهوری آمریکا درباره گفتگوهای آینده ایران و غرب.
Certainly seem to be much more serious.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که وزیر خارجه ایران در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اون چیزی رو که فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران به حرام بودن سلاح هسته‌ای نامیده، اعتماد سازی توی مذاکرات 1+5 و در گفتگوهای اخیر استانبول دونسته. علی اکبر صالحی همینطور توصیه کرده غرب برای اعتماد سازی تا مذاکرات ماه بعد در بغداد، در عراق، در مسیر رفع تحریم‌ها علیه ایران اقدام کنه. جزئیات بیشتر رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
شکی در این نیست که این مذاکرات مورد رضایت طرفین بوده است. به این دلیل این مذاکرات یک نقطه عطف است. این بخشی از گفته علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسناس. جملاتی که پیش از آن آمده است: در مذاکرات قبل طرف غربی از مذاکرات رضایت نداشت. در گفته‌های تازه علی اکبر صالحی درباره مذاکرات 5+1 و ایران در استانبول، علاوه بر این هم به تمایل تهران به راه حل برد برد برای حل اختلاف اشاره شده و هم به اعتمادسازی متقابل. علی اکبر صالحی آنچرا چند بار در این گفتگو فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای نامید، نمونه تلاش ایران برای اعتمادسازی دانست. او افزود نخست وزیر ترکیه تاکید کرد این فتوا فقهی است و بر مبنای مقاصد سیاسی نیست و وزیر خارجه آمریکا هم آن را تحول مهم می‌خواند. در سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران چند بار گفته که تولید و کاربرد سلاح هسته‌ای حرام است. کمتر از یک ماه پیش هم در آغاز سال خورشیدی در مشهد این حرف خود را تکرار کرد.
ما به دلایل خودمون به هیچ وجه دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد.
به گفته علی اکبر صالحی، آنچه فتوای رهبر نامید میتواند در جهت تقویت NPT، معاهده منع گسترش و خلع سلاح مؤثر باشد. به گفته علی اکبر صالحی در استانبول قرار شد دو طرف در بیش از یک ماهی که به دور بعدی مذاکرات در بغداد مانده، نقشه راهی را بر مبنای سیاست گام به گام تعریف کنند برای برداشتن گام‌های همزمان بعدی. در این گفته‌ها همچنین علی اکبر صالحی غنی‌سازی از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم را حق ایران دانست، اما افزود اگر غرب ضمانت دهد سوخت را در قناه‌های مختلف به ایران دهد، موضوع فرق خواهد کرد. وزیر خارجه ایران در این گفتگو همچنین پیشنهاد کرد غرب از فاصله باقی مانده تا مذاکرات بغداد برای اعتمادسازی در جهت رفع تحریم‌ها علیه ایران گام بردارد. علی اکبر صالحی افزود رفع تحریم‌ها روند مذاکرات را تسریع می‌کند و تهران این آمادگی را دارد که بسیار سریع حتی در نشست بغداد تمام موضوعات را حل کند. در سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است آمریکا آماده همکاری متقابل است، اما نه در حال حاضر. گفته‌های حاکی از عدم تمایل واشنگتن به توقف تحریم‌ها در شرایط فعلی. با این همه به گفته وزیر خارجه آمریکا، اگر غرب گام مثبتی بردارد ایران هم کمک خواهد کرد تا مسئله اتمی سریع‌تر حل شود. هیلاری کلینتون ایران را مسئول اصلی این امر دانست که نشان دهد در مذاکرات هسته‌ای جدی است و گفت آمریکا بر اساس عملکرد ایران واکنش نشان خواهد داد.
در مورد واکنش‌های مختلف به مذاکرات ایران و گروه 5+1 در استانبول شنیدید. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. این موضوعی هست که همین الان اگر وارد صفحه فیسبوک ما بشید میتونید بیشتر در مورد اون بخونید و البته اظهار نظر هم بکنید. البته این بخش از این موضوع مورد نظر قرار گرفته که وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفته با تمام این مذاکراتی که در جریان هست، گزینه حمله نظامی به ایران به هر حال وجود داره. چند نفر برای ما اظهار نظر کردند. احمد توی صفحه فیسبوک ما اظهار امیدواری کرده که کار به جنگ ختم نشه. محمد برای ما نوشته اسرائیل که سهر خود آمریکا و پنج علاوه یک هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. و محسن نوشته به نظر اون اسرائیل منتظر نیست تا مذاکرات جواب بده یا نده. اما در ادامه شما در حالی که میتونید وارد صفحه فیسبوک ما بشید، نظر بذارید برامون، میتونید با ما تماس هم بگیرید و نظراتون رو بگذارید. تا چند دقیقه دیگه بعد از همین گزارشی که پخش میکنیم میتونید صدای خودتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هم بشنوید. گری سیمور مشاور رئیس جمهوری آمریکا توی یک گفتگوی اختصاصی با بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد گفتگوهای آینده بین گروه 5 علاوه 1 با ایران ابراز خوشبینی کرده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن متن گفتگوی اختصاصی مقام آمریکایی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو ارائه میکنه.
گری سیمور مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خلع سلاح در آغاز گفتگوی اختصاصی با ایرینا لگوینا همکار بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بر خوشبینی خود نسبت به گفتگوهای آینده با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
Certainly seem to be much more serious.
آقای سیمور میگوید به نظر میرسد که ایرانی ها در مورد آغاز گفتگوهای واقعی بسیار جدی تر از گذشته هستند. در استانبول این بار کمتر موضع گیری وجود داشت و پیش شرطی در میان نبود و آنها آماده گفتگو درباره مسئله اتمی بودند. علاوه بر این خود ایرانی ها پیشنهاد کردند که هیئتی از جانب آنها مأمور گفتگو درباره دستور کار گفتگوهای بعدی بشود. بنابراین ما از مذاکرات استانبول با این دستاورد بازگشتیم که روند گفتگوها آغاز شد، اگرچه سخن گفتن درباره نتیجه گفتگوها و رسیدن به توافق بسیار زود است. مشاور رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش دیگری در زمینه تفاوت این دور از گفتگوها تصریح می کند که زمان به سود غرب است. او میگوید در آغاز ماه ژوئیه 11 تیر ماه آینده تحریم‌های بسیار بزرگتر نفتی شروع می‌شود و علاوه بر این تحریم آمریکا علیه بانک مرکزی ایران هم در آن تاریخ عملی خواهد شد، همینطور تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا. بنابراین زمان به سود ما جریان دارد، تا جایی که مقام‌های ایرانی به دلیل همین تحریم‌ها به دنبال دست یافتن به توافقی هستند و ما هر چه به تابستان نزدیک‌تر می‌شویم موقعیتمان هم مستحکم‌تر می‌شود. در ادامه گفتگوی اختصاصی گزارشگر بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی با مشاور ارشد آقای اوباما این پرسش مطرح می شود که آیا تحریم ها همزمان با گفتگوها ادامه خواهند یافت؟ آقای گری سیمور در پاسخ می گوید ما فکر می کنیم که ادامه تحریم ها حتی با جریان یافتن گفتگوها بسیار مهم است، به دلیل اینکه تحریم ها ظاهرا موجب علاقمندی مقام های ایرانی به تجدید گفتگوها شده است. از این رو برای رسیدن به یک اقدام واقعی فشارها باید ادامه یابد تا دولت ایران به طور جدی به نگرانی های جامعه جهانی بپردازد. در بخش دیگری از این گفتگوی اختصاصی واکنش نخست وزیر اسرائیل نسبت به نتیجه دیدار استانبول مطرح شد و اینکه آمریکا در مورد این موضوع چه دیدگاهی دارد. آقای سیمور میگوید که تمرکز واشنگتن پرداختن به فعالیت‌های ایران است و ما به ایرانی‌ها همکاری صلح‌آمیز در زمینه انرژی اتمی را پیشنهاد کرده‌ایم. و نمایندگان دولت ایران در گفتگوهای استانبول نسبت به این پیشنهاد علاقمندی نشان دادند. بنابراین هر پیشرفتی که با جمهوری اسلامی ایران حاصل شود ترکیبی از نوعی همکاری و مقداری فشار بر آنان خواهد بود، ولی ایالات متحده برای خود به هیچ وجه نقشی میانجیگر بین اسرائیل و ایران قائل نیست. به افزود بسیار مهم است که دولت ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و از راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین در منطقه پشتیبانی کند. در هر حال هدف گفتگوهای کنونی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و نه مسائل سیاسی دیگر. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خلع سلاح موضع واشنگتن در قبال طرح خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را نیز بیان کرد. او گفت ایالات متحده از امنیت منطقه و از کنفرانس مربوط به عاری ساختن خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی پشتیبانی می‌کند. در همان حال ناآرامی و نبود ثبات در سراسر این منطقه موجب انحراف افکار از چنین کنفرانسی شده است. بنابراین در عرصه عملی تمرکز بر هدایت دولت ایران به سمت اجرای تعهدات بین المللیش در قبال قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مقام ارشد کاخ سفید در همان حال بر حق ایران به استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم بار دیگر تاکید کرد و چنین گفت: آنچه ما گفته ایم این است که هنگامی که دولت ایران نگرانی های جامعه جهانی را برطرف کند، محق است که از نیروی صلح‌آمیز اتمی برخوردار باشد. آنچه هنوز به آن پرداخته نشده، مشخص کردن عوامل چنین برنامه انرژی هسته ایست. این امر البته در چارچوب گفتگوها باید تعیین شود و اینکه بر اساس قطعنامه شورای امنیت غنی سازی و هر نوع پردازش دوباره اورانیوم متوقف شود. آقای سیمور در پایان این گفتگوی اختصاصی اضافه کرد که دستیابی به یک توافق جامع در آینده نزدیک با حکومت ایران ناممکن به نظر می رسد. از این رو گروه پنج به علاوه یک به سیاست گام به گام تمرکز کرده و تلاش های ما بر عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی معطوف خواهد بود که موجب بیشترین نگرانی ها در گسترش توانایی تولید سلاح هسته‌ای هستند. مانند غنی‌سازی 20% اورانیوم که در چارچوب برنامه غیر نظامیان ها توجیه پذیر نیست و در برگیرنده تهدید قابل توجهی است، چرا که انباشت مقدار زیادی از این ماده حکومت ایران را به توانایی تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی نزدیکتر می سازد. بنابراین تلاش بران است که نخست به این عوامل برنامه اتمی ایران پرداخته شود که بیشترین تهدید در امر گسترش سلاح‌های استراتژیک محسوب می شود و نهایتاً اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت در نظر خواهد بود. مشاور ارشد کاخ سفید در امور خلع سلاح در پایان همچنین بر این نکته تاکید داشت که اجماع جهانی به سود جمهوری اسلامی نیست و حکومت ایران باید منافع ملی ایرانیان را با دوری جستن از برنامه تسلیحات هسته‌ای برتر بداند.
نادر صدیقی گزارش میداد. باز هم درباره حاشیه‌های نشست استانبول شنیدید و همونطور که چند لحظه پیش هم گفتم، با وجود این نشست و نشست بعدی که در خرداد ماه قراره برگزار بشه در عراق، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که همچنان گزینه حمله نظامی به ایران وجود داره. با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما بفرستید روی صفحه فیسبوکمون یا از طریق تلفن یا از طریق اس‌ام‌اس.
به همه مردم خودمون بگین که اینا دارن سرمایه و درآمد ایران همش میدن خارج، عراق، سوریه، لبنان.
گروه پنج به اضافه یک در صورتی باید به جمهوری اسلامی تضمین داد که جمهوری اسلامی علاوه بر روشنسازی در رابطه با برنامه هسته‌ای باید تضمین بده که دیگه به گروه های تروریستی از جمله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه مقتدی‌الصدر دیگر کمک مالی و تسلیحاتی نخواهد کرد.
هر نوع مذاکره‌ای که اینا بخوان انجام بدن به جز بدبختی برای ملت و خوشبختی برای خود آقایان هیچی دیگه وجود نداره، فقط بدبختی همش تو ملت.
میخواستم به دولت مردای اسرائیل بگم بابا چرا اینقدر به فکر جنگ کردن و همش از جنگ صحبت میکنید؟ یه بارم که شده بهتر با ایرانی خورده نهتر و آرومتر صحبت کنید، شاید هم مردم ایران هم مردم اسرائیل بتونن با آزادی بهتر زندگی کنن.
ما از سردمداران مملکتمون دلی خوشی نداریم، اما اسرائیل اینا بدونه که ملت ایران هر نوع تجاوز خارجی رو به خاک عزیزشون بد جور پاسخ میدن. اسرائیل بعد از این تکرار بیاد بیرون.
33 ساله این همه امام و امامزاده، این همه آیت الله و آخوند، مردم ایران دارن از گشنگی میمیرن، غرسنه هستن، فقط میگن به ما دعا کمیل بخونین، نوع خونی کنید، گریه کنید، بعد میاد امام زمان و نمیفهمه امام مهدی تا کی میخوان بیان. دعا یکیشون هم قبول نشده، مردم دارن میمیرن از گرسنگی، پولشون رختن تو عراق و سوریه و لبنان و...
2042-221-1221 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. منتظر تماس شما هستیم. مراسم گرامی داشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در تهران برگزار شد. محمود احمدی نژاد تو این مراسم به کشورهای منطقه توصیه کرد که با مشارکت همدیگه بالاترین سطح امنیت در منطقه رو برقرار کنند. در همین زمینه حسین قویمی با حسین آریان صحبت کرده، کارشناس نظامی رادیو فردا، و از اون پرسیده که ارتش ایران بعد از جنگ ایران و عراق دچار چه تغییرات ساختاری شده.
ارتش در زمان انقلاب دچار دگرگونی های ویژه‌ای شد و وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد به هر حال توانست پس از مدتی خودش رو سازمان بده و بالاخره با اجرای عملیات بیت المقدس که خرمشهر آزاد شد یک وجهی از خودش نشون داد، گرچه بعد از آزادی خرمشهر در واقع نقش عمده را سپاه پاسداران به عهده گرفت. از اون موقع تا حالا ارتش از نظر ساختاری تغییرات چندانی نکرده، ولی از نظر سلاح و تجهیزات در مضیقه است و از نوعی فرسودگی رنج میبره، بدین معنا که بیشتر سلاح‌های ارتش سلاح‌هایی است که در زمان شاه خریداری شده و مقدار کمی از این سلاح‌ها بعد از پایان جنگ از کره، از چین و از روسیه خریداری شد، ولی با توجه به زحماتی رو که ارتش میکشه برای بهینه‌سازی سلاح‌ها، کماکان تجهیزات و سلاح‌های مدرن امروزین که همسایگان ایران دارند نداره.
آقای آریان، رابطه ارتش و سپاه به چه صورتیه؟ ارتباطشون با ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح و همچنین آیت الله خامنه ای در واقع چگونه است؟ آیا این دو سازمان نظامی هماهنگ عمل میکنند یا به نوعی رقیب همند؟
به تازگی سرلشکر رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران گفت که ارتش و سپاه در واقع یک اتحاد استراتژیک دارند و پیوندشون ناگسستنی است. ولی به رغم این صحبت‌ها و به رغم اون چرا که ما در ظاهر می‌بینیم، این دو تا سازمان نظامی رقیب یکدیگر هستند، چه از نظر دسترسی به سلاح و تجهیزات، چه از نظر ارتباط با ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح و همینطور با آیت الله خامنه ای. سپاه در موقعیت بسیار بهتری قرار گرفته، برای اینکه سپاه در بعد سیاسی عمل میکنه، در بعد اقتصادی عمل میکنه، سازمان در واقع خیلی پولداری هست، منابع مالی داره و ارتش از این نوع مزایا بی بهره است. و همینطور سلاحایی را که بعد از جنگ ایران و عراق از چین و روسیه خریداری شد، به غیر از سه فروند زیر دریایی و بعضی از ناوچه‌های تندرو، بیشتر اینها به سپاه پاسداران تعلق گرفت. سپاه نفوذ زیادی در ستاد کل فرماندهی داره و بیشتر افسرانی را که در این ستاد خصوصی آیت الله خامنه‌ای هستند، افسران سپاه هستند و از بسیاری جهات میشه گفت که ارتش به حاشیه رانده شده.
به طور کلی دکترین عملیاتی ارتش چی هست و چه مأموریتی داره؟ آیا سپاه پاسداران هم مأموریتی مشابه داره؟
ارتش خط اول دفاعی در مقابل تهدیدات برون مرزیه و سلاح و سازماندهیش برای مقابله و به طور کلی بازدارندگی یک دشمن بسیار قوی با برخورداری از تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته است مثل آمریکا. ولی سپاه در واقع مأموریت اصلی سپاه دفاع و به طور کلی حفاظت نظام و رژیم اسلامیه. این در واقع یک خطی است که کشیده شده بین سپاه و ارتش در رابطه با وظایفی که دارند. ولی در بعضی مواقع سپاه از این محدودش بیرون میره، همینطور که مثلا در مورد امنیت استانهای مرزی مثل خوزستان، سیستان، بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی نیروی زمینی سپاه نقش عمده‌ای رو بازی میکنه.
به عنوان سوال آخر، مقایسه اگه میشه بکنیم ارتش ایران رو با کشورهای همسایه که چه برتری ها و چه کاستی هایی داره و اصولا بودجه دفاعی ایران از همسایگانش بیشتره یا کمتر؟
در سالهای اخیر کشورهای همسایه ایران به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به روابط نزدیک سیاسی که با کشورهای غربی و آمریکا دارند و با توجه به موضعی را که ایران از لحاظ سیاست خارجی گرفته، توانستند این کشورها سلاح‌های مدرن و جدید تهیه بکنند. از بسیاری جهات سلاح کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس از ایران بهتره. از نظر فقط مقایسه در مورد بودجه دفاعی این کشورها ما بکنیم، اینی که ایران در سال 2010-2011 میلادی، یعنی در واقع سال گذشته شمسی، بودجه دفاعی ایران نزدیک به 10.5 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، به رغم اینکه نفرات ارتش به مراتب بیشترند و مأموریت گسترده تری داره، بودجهش نسبت به سپاه کمتر بوده.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی رادیو فردا، در مورد مراسم گرامی داشته روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به سوالات حسین قوی می جواب می داد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی ملاقات هست، مثل هر شب آرش حسنی ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی اقلیتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوروز 91 سومین نوروزی بود که او در زندان گذراند و در این نزدیک به 3 سال نتوانست از حق مرخصی و ملاقات حضوری استفاده کند. سعید متین‌پور، نویسنده، روزنامه‌نگار و وبنگار آذربایجانی، از فعالان مدنی و حقوق بشری آذربایجان است که نامش به گفته برخی در فهرستی است که قرار شده با آنها مرخصی داده نشود. این دانش آموخته فلسفه دانشگاه تهران از سال 86 و پیش از آن به خاطر فعالیت‌هایش چندین بار احضار و بازداشت شد تا اینکه در خرداد ماه سال 86 در یکی از خیابان‌های زنجان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زنجان و پس از آن به بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. به گفته عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، 7 ماه نخست بازداشت او در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات زنجان و زندان اوین گذشت. همزمان با بازداشت سعید متین‌پور، وسایل شخصی او ضبط شد و حتی خط تلفن ثابت خانه او قطع شد تا خبر بازداشت او منتشر نشود. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری در اسفند ماه سال 86 با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقای متین‌پور در دوران بازداشت اولیه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی تحت فشار بود و حتی برادرش برای تحت فشار قرار گرفتن او در مرداد ماه سال 86 بازداشت شد. شرایط سعید متین‌پور در 7 ماه بازداشت او در سلول‌های انفرادی برای او ناراحتی‌های گوارشی و دیسک کمر به همراه داشت. پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی که ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده داشت بررسی شد و او در نهایت به اتهام ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. سعید متین‌پور این اتهامات به ویژه ارتباط با دولت ترکیه را رد کرده است، اما محکومیت او در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سعید متین‌پور پس از صدور این رأی به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در شهریور سال 88 سایت‌های خبری از دچار شدن این فعال مدنی آذربایجانی به عارضه قلبی خبر دادند. مسئولان زندان چند باری قصد داشتند تا این زندانی سیاسی را برای درمان بیماری‌هایش با پابند به بیمارستان ببرند که هر بار با مخالفت‌های او روبرو شدند. عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، میگوید هر هفته از زنجان تا تهران میآید تا بتواند چند دقیقه ملاقات کابینی با او داشته باشد و این برای او کار دشواری است. هرچند به گفته عطیه طاهری روحیه عالی سعید متین‌پور او را به آینده امیدوار می‌کند.
ملاقات آخرین برنامه مجله شبانگاهی ما بود که شنیدید. نیم ساعت دیگه خبرهای تازه را از همین